خب ولی خب من شاید اخلاقا دلم نخواد این کارو بکنم، یعنی اصلا با ذات من جور در نیاد. از اون طرف در بخش دولتی هم که تأمین نمیشم، در نهایت میگم آقا من میرم توی یکی از این شهرهای کشورهای به صلاح همسایه و اینها که حالا خیلی هم دور از وطن نباشم و یک درآمد معقولی داشته باشم. خب ببینید همین اتفاقیه که الان متاسفانه گریم‌آگیر وضعیت اقتصادی جامعه پزشکی و درمانی شده و متاسفانه ما رو با کمبود نیروی درمانی مواجه کرد. بنابراین خواستم توجه شما رو به این نکته جلب کنم که فقط نباید گیرنده خدمت رو دید. البته اولین نکته همینه، اما اولویت‌های بعدی داریم از جمله خود ارائه دهندگان خدمت.
این که می‌فرمایید اول نباید دید، من خدمت شنوندگان عرض کنم نکته که جناب آقای دکتر ناطقی می‌فرمایند مبنی بر این نیست که نباید دیده شود. اون که دیده بشود اون ذاتی هست، اون که در ذات تصمیم گیری هست.
بله اون که اولین اولویت همینه.
تأکید آقای دکتر این هستش که ما باید سازوکاری داشته باشیم، همون جوری که همه جای دنیا هست. همون جوری که وقتی می‌خوایم بنزین رو گرون کنیم میگیم همه جای دنیا بنزین گرون میشه، می‌خوایم ارزش افزوده بگیریم همه جای دنیا میگیرن، مالیات بگیریم همه جا میگیرن، هر پولی که می‌خوایم بگیریم میگه آقا همه جا میگیرن، تعرفه گمرک همه جا میگیرن، تعرفه فلان همه جا میگیرن، ما هم میگیریم. اینم داشته باشیم که همه جای دنیا صنعت بیمه دارن. این صنعت بیمه زاییده هلدینگ‌های ورشکسته‌ای نیست که به خاطر درآمدزایی اومدن تو صنعت بیمه، بلکه از یک ریال دو ریالی که از من و پزشک و کارگر میگیرن بتونن جبران جای دیگر رو انجام بدن. ما باید مفصل راجع به این مسائل صحبت کنیم. اینها زنجیره به هم پیوسته هستن. اگر آقای دکتر توفیقی درباره تورم صحبت میکنن، اگر درباره تصمیم گیری ها صحبت میکنن، یعنی ما باید در جاهای دیگه بیایم همزمان، به قول اونوریا داخل پرانتز ایراد نگیرن، پارالل همزمان بیایم این کارها اصلاحات رو انجام بدیم و برسیم. نمیشود ما یک تصمیم گیری بر مبنای خارج از مبنای علمی رو بیایم بعد بگیم خب حالا پزشکیشو چه کار کنیم، حالا درمانشو چه کار کنیم. اینها باید به هم بخونن و منطبق باشن. آقای دکتر ناطقی بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون.
متشکرم از حضورتون.
خدا موفقیت داریم، خدا نگهدار. جناب دکتر توفیقی بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون.
اگه چطوری من یک نکته رو کوچیک عرض کنم؟
بله.
خب ببینید ما همه مسائل نظام سلامت رو نمیتونیم در داخل نظام سلامت حل کنیم. بحثش تحت تاثیر عوامل بیرونه، اما بحثش تحت تاثیر خود نظام سلامت هست. مثلا همین موضوعی که الان مطرح کردیم، ما راهکار داریم، یه راهکار ساختاری داریم و اون این هستش که نظام ارجاع و پزشکی خانواده و راهنماهای بالینی به سرعت در کشور جاری بشه، کل کشور رو بگیره. این یکی از قدم‌های مهمی است که می‌تواند مدیریت هزینه و ارائه خدمت رو بکنه بدون اینکه به بیمار آسیب برزنه، ولی باعث میشه رفتار منطقی‌تری در ارائه خدمت داشته باشیم. مهار کردن بخش خصوصی از یک قاعده و ضوابط خاصی که ما خیلی هنوز نداریم اون رو، این هم بخشی از کار هست. استفاده از داروهای ژنریک که بتواند خدمت رو بده ولی هزینه ها رو کاش بده یه بخش دیگری هستش. پس ما ابزارهای هم در داخل کشور داریم، ولی مهمترینش ساختار نظام پزشکی خانواده و ارجاع هست و سیستم اطلاعاتی مرتبط با اون که میتونه هزینه ها رو برای مصرف کننده، برای کل نظام سلامت کم بکنه.
متشکرم، ممنونم. ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. از این که همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم.
متشکرم.
خدا نگهدار شما. خدا
نگهدار.
اما بعد از صحبت درباره سلامت میخوایم بریم به بخش بعدیمون، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه مسائل سیاسی و بین‌المللی، جناب آقای دکتر آجرلو. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
منم خدمت شما عرض سلام دارم و همچنین خدمت بینندگان شنوندگان عزیز. انشالله که روز و ایام به کام باشه.
متشکرم، ممنونم از شما. در تحولات منطقه یکی از نقاط تاریک، یکی دیگه از نقاط تاریک، آسیب دیدن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد هستند که اصطلاحاً و اختصاراً بهشون یونیفل گفته میشه. این نیروهای پاسدار صلح، نظامیان پاسدار صلح که اگر اشتباه نکنم فرمانده ایرلندی هم دارن، آسیب دیدنشون باعث واکنش‌های سنگین در حوزه مجامع بین‌المللی. روسیه واکنش بسیار تندی داده، کشورهای دیگه، حتی کشورهای منطقه، خود کشور ایرلند هم، وزارت دفاع ایرلند هم واکنش منفی داده و تهدید و تهدیدی کردن. رسیدیم به اینجا که سه تا کشور، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بیانیه مشترک دادن علیه حملات آمدانه علیه نیروهای یونیفل. میخوایم که با شما ببینیم که این بیانیه ها چقدر میتونه جلوی اقدامات علیه یونیفل یا سایر ارگان ها، نهادهای امدادرسان رو داشته باشه.
من صراحتا خدمت شما عرض کنم هیچ. متاسفانه رژیم صهیونیستی نشون داده، به خصوص در یک سال اخیر که عملا سازمان‌های بین المللی رو تقریبا نادیده میگیره و ما شاهد امری هستش که در نوار غزه یک بخش مهم از سازمان ملل در امور فلسطین، اون بخش آنروا که امداداتی رو به آوارگان فلسطینی میده، از دروان در چند دهه اخیر اونو مورد هدف از سازمان یافته قرار داده و تو بعد آشپزخانه بین المللی، موارد بسیار زیادی و واکنش هایی هم داشتیم، از فراخوندن سفیر تا محکومیت های بین المللی و عملا هیچ. واقعیت امر اینه که ما با موجودیتی طرف هستیم که در اقدامات خودش تقریبا هیچ عرف، هنجار و هیچ نرم و قطعنامه رو نمیپذیره و اقدام میکنه. در مورد اقداماتی هم که کشورهای غربی هم انجام میدن، بخشی از این هم همین کشورهای اروپایی هستن، یعنی اساسا این به قول اصطلاح عربی مزدوجیه یا اون بحث استاندارد دوگانهی که تا الان اعمال کردن فضا داده به این رژیم و این اقدامات انجام میده. از یه طرف همین آلمان داره بیانیه میده محکوم میکنه، از دیگه میبینیم که صدر اعظم اون میگه ما برای این رژیم تسلیحات میفرستیم. اینها مباحثی هستش که ما میتونیم ببینیم که رژیم صهیونیستی با این تقریبا به این اطمینان رسیده که مقامات آمریکایی و اروپایی یک امری در شعار دارن، در اعلام دارن، ولی در اعمال و اقدام کاملا همسوی رژیم صهیونیستی حرکت میکنن و اقدامات این رژیم رو تایید و تصویب میکنن و حداقل اگه تایید و تصویب نکنن اقدام جدی انجام نمیدن که کارآمد باشه و به نوعی پیشگیرانه باشه. در مورد همین بحثی که در نیروهای یونیفر قرار گرفته، خب نیروهای یونیفر بر اساس قطعنامه 1701 در جنوب رود لیتانی تا مرزهای فلسطین اشغالی فعالیت دارن و عملا در این منطقه باعث این شدن که سطح استحکاک بین نیروهای حزب الله و رژیم صهیونیستی کاسته بشه. در عمل وقتی ما نگاه میکنیم نیروهای یونیفل جبهه اول حمایت از رژیم صهیونیستی بودن، یعنی اقدامات اون رو وقتی نگاه میکنیم از سال 2006 تا الان عملا این نیروها در خدمت لبنان نبودن، اون چیزی که بوده در خدمت رژیم صهیونیستی بودن. حالا همین ها رو مورد هدف قرار میده، یعنی همین نیروهایی که عملا در خدمت
بپرسم چرا داره هدف قرار میده؟ چون ظاهرا اینجوری که داریم میبینیم آمدانه هم هست، یعنی نمیاد تکذیب کنه، نمیاد بگه که اشتباه شد عذرخواهی کنه، واکنشی نشون نمیده، این نشون میده که شاید عمدیه. بفرمایید چرا به زعم حضرت عالی چرا این حملات به علیه یونیفل داره انجام میشه؟
خب دلایل متعددی داره. مورد اول این هستش که اساسا این نیروهای یونیفل با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی تلاش داشت که اینها منطقه رو ترک کنن و به وارد یک فضایی بشن، یک فضای خلاء قدرت بشه که بتونه از منظر خودش به پیشروی زمینش رو تسلیم بکنه، اما نیروهای یونیفل بر اساس دستوراتی که بالاخره ایجاد شد به نوعی اونجا موندن. البته اینم بخوام بگم، بازم تاکید میکنم، این ماندن نیروهای یونیفل از یه عقل کلتری مثل ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی نشد گرفت.
همین چون فهمیدید که نیروهای یونیفل بله. بیشتر به نفع اونها بله. بودن.
ببین این رو خواست دولت نتانیاهو هستش که اینا برن، اما اون عقل کلتری که انوارم اینو نشون داده، اون میخواد به عنوان یک به نوعی یک حائل حمایت نیروهای رژیم قرار بگیره. ما میبینیم کارکرد هم داشته، یعنی بسیاری از نیروهای رژیم از تو مناطقی که پیشروی کرده در حائل همین نیروها پیشروی کرده، اما باز ما میبینیم ارتش رژیم صهیونیستی از اون چیزی که میخواد، یعنی از اون چیزایی که داره بیش از اون میخواد، یعنی بیشینه خواهی، یعنی اون مشکل رژیم صهیونیستی ابتدا حتی با کشورهای غربی بوده که هیچگاه به اون حقوقی که حتی بهش ارائه میکردن قانع نبوده و بیشینه خواهی میکنه. دومین مسئله که داره این هستش که اصولا رژیم صهیونیستی سازمانهای بین المللی رو کاملا نگاه ابزاری داره، یعنی تا جایی که بهشون احتیاج داره به نوعی اونها رو نگه میداره، اما جایی که احساس کنه در اولین وقتی که به اون احتیاج نداره اونا رو هدفمند مورد هدف قرار میده. که و اینم دو دلیل داره، یکی این که نشون بده که من اگر شما رو هدف قرار بدم هیچ کس پاسخگو نیست و اینو اثبات میکنه. دوم از این که اینکه این نیروها حتی برخی از فرماندهان و اون که خواهان به نوعی انجام ماموریت‌های حداقلی خودشون باشن و اون اختیار از اونا بگیره و برای اونا هزینه سازی کنه. این مسئله. بس مسئله سومی که این نیروها رو مورد هدف قرار داده، الان در لبنان تاکید زیادی میشه. ما دیروز در یک نشستیم که به میزبانی نیروهای مخالف حزب الله انجام شد، بحث تاکید بر قطعنامه 1701 بود. به نوعی اونها اومدن تاکید بر قطعنامه 1701 میکنن، برخی از طرف ها مثل فرانسه تاکید بر قطعنامه 1701 میکنن، البته اونا به سوی اونا یه اهداف دیگه ای دارن. به نظر میرسه صهیونیست‌ها تو این وضعیت، این با هدف قرار دادن اینها، دارن اون میخوان اون هدف مخالفین در داخل رو تقویت کنن و فشار بر حزب الله افزایش بدن و بگن که حزب الله داره قطعنامه 1701 رو از بین میبره و عملا احتمال اشغال مجدد جنوب لبنان وجود داره. اینها یک عوامل و هم پیوسته ای هستش که در عرصه‌های مختلف ما میتونیم بین اینا ارتباط برقرار کنیم و این بحث رو پیگیری کنیم، ولی اون چیزی که مسلم هستش، اون چیزی که داره در عرصه عمل تعیین تکلیف میکنه، اون قدرت مقاومت و قدرت تقابل مقاومت هستش و اون این مسئله داره تعیین کننده اثر و نه این اقدامات سیاسی.
الان 1701 محل مناقشه شده توی رسانه ها، چون میخوایم به عنوان کار رسانه ایست بالا بردن سواد رسانه، این رو از حضرت علی به عنوان کارشناس متخصص بپرسیم. در رسانه ها میگن که مثلا دولت لبنان 1701 رو پذیرفته، مجلس لبنان گفته میپذیرم، این گفته میپذیرم، آن گفته نمیپذیرم. الان تکلیف آیا حکم این وسط، حکم ما بین قضایا 1701 هستش، یا اینکه خیر ما دنبال راه حل جدیدی و متفاوتی باید باشیم؟ اصلا پذیرفتن 1701 که در رسانه اعلام میشه رو شما تکذیب میکنید، رد میکنید یا اصلاح میفرمید؟ خیلی کوتاه به من پایان بخش بفرمایید.
ببینید به قطعنامه 1701 بنود مختلفی داره، یعنی بندهای مختلفی داره که یکی از اون به قطعنامه این هستش که نیروهای مسلح رژیم سنسی به پشت مرزهای فلسطین اشغالی بده و بعد نیروهای لبنانی در پشت، یعنی بالاتر رود لیتانی قرار بگیرن و در این بین کنترل در دست نیروهای یونیفل باشه. اون چیزی که اونها دارن به مخالفین و معارضین دارن مطرح میکنن، یه بندی هم داره که در بلند مدت تمام گروه های مسلح در لبنان باید در ذیل قدولت قرار بگیرن. الان اون چیزی که نیروهای حزب الله و اکثر نیروها دارن تاکید بر 1701 میکنن، اون بخشش هستش که باید نیروها عقب نشینی کنه رژیم سنسی از سرزمین لبنان، چون الان وارد بعضی از اماکن رو باز کرده، داره ورود پیدا میکنه، یعنی حمله زمینی کرده. آن چیزی که مخالفین دارن تاکید میکنن در پشت سرش این هستش که بحث خلسلا رو پیش ببرن، که این یک بازی سنسی در روی که در توی خود این دسته‌ای در یک روند بلند مدت قراره این اتفاق بیفته. حزب الله لبنان هم گفته ما سلاح در اختیار دولت قرار میدیم وقتی که اشغالگری تمام بشه، ما همچنان روستای قجر و منطقه مزار شبا رو در اشغال داریم. اینها این دسته‌ای که محل مناقشه سیاسی جدی هستش، هم ابزار غربی هست، هم ابزاری هستش برای به نوعی مدیریت کنترل داخل لبنان. ولی حزب الله لبنان با توجه بر بازیگری خودش بر اساس قواعد محلی و احترام به اون حاکمیت لبنان، همواره سعی کرده تا اونجایی که بتونه به قواعد بین المللی و به قواعد داخلی احترام بذاره. در همین قضیه هم گفته اگر اون بخش عقب نشینی اتفاق بیفته و اشغالگری پایان پیدا کنه، خب میریم سراغ بندهای دیگه 1701 برای اینکه در لبنان هم ثبات بشه. ولی اون چیزی که ما داریم میبینیم الان بحث 1701 یک بحثی هستش که بیش از اون که یک بحث اصلی باشه برای جلوگیری از مقاومت هستش، ولی همین به اون بخشی که باید عقب نشینی بشه از مرزهای فلسطین اشغالی و لبنان تو این 1701 زیاد از طرف مخالفین تاکید نمیشه.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم
از حضورتون.
آرزوی سلامتی داریم با شما، خدافظی می‌کنم. پیروز باشید، خدا نگهدارتون. توی اخبار آمده که هوای تهران و خیلی از شهرهای دیگه آلوده است. الان شاخص آلودگی هوا روی 101 هست که برای گروه‌های حساس خطر آفرین هستش. آقای تفتی پیامکی دادن که گفتن هوای تهران خیلی بیش از هوای مشهد آلوده تره، لذا اگر تبعات با گذاری 30 لیتر بنزین رایگان محتاج تبیین و توضیح هست حتما توضیح خواهند داد، حتما از ایشون کمک خواهیم گرفت، درباره این موضوع ازشون خواهیم پرسید. 8 تا 15 دقیقه صبح گفتگو، رادیو گفتگو. در این لحظه جناب آقای دکتر اعوانی، سرپرست محترم شرکت گاز استان تهران، روی خط ارتباطی ما هستند. جناب اعوانی سلام، صبح بخیر، قربان.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خوشحال از اینکه در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم. ما فصل پاییز آغاز شده، ماه اولش رو به پایان هستیم، یواش یواش. البته هنوز که تهران هوا گرمه، هنوز خنک نشده، ولی علل قاعده بر اساس تقویم باید منتظر خنک شدن و سرد شدن و رو به سرما باید باشیم. این رو بپرسیم که به چه شکل باید مصرف گاز رو نگاه بکنیم، توجه مخاطب شما، یعنی توجه شما رو کدوم مخاطب هست؟ مصرف کننده عادی ما، شهروند ما که برای گرمایش و گاز و پخت و پز از گاز استفاده میکنه، یا اینکه مصرف کننده صنعتی ما یا حکمران ما؟
بله، از میکنم خدمتون. خب همونطور که فرمودید، با شروع برودت هوا و متعاقب اون افزایش مصرف گاز، خب طبیعی است که مهمات ویژه‌ای رو ما در حوزه‌های مختلف داشته باشیم که مهمترینش حوزه مدیریت مصرف هست، که خب علاوه بر تعمیداتی که شرکت گاز در نظر میگیره برای تأمین گاز مستمر و مطمئن برای مصرف کنندگان عزیزمون در این ایام، خب اقدامات خاصی هم از طرف شرکت گاز اتفاق میفته که قطعا تجهیز گروه های امدادی هست، قوه‌های تعمیرات اساسی تأسیسات هست، تشدید اقدامات فرهنگی هست، خصوصا در حوزه بینه‌سازی بینه و ایمن مصرف کردن گاز. خب من میتونم به صورت خاص مواردی رو که برمیگرده به حوزه صرفه‌جویی در مصرف گاز رو خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز عرض رو کنم. مهمترین اینی که، یعنی ساده ترین کاری که میتونن در حقیقت مشترکین گاز انجام بدن خصوصا در حوزه خانگی، رعایت دمای بینه محیط هست که بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد هست. خب این کمک بزرگی میکنه که ما از اتلاف انرژی به صورت خاص جلوگیری بکنیم. علاوه بر موارد مورد مثلا تنظیم دمای محیط، من بعضی از مواردی که خیلی سهل الوصول هست و به راحتی میتونیم در حقیقت به این ایده کمک بکنیم، این است که از به اصطلاح استفاده از وسایل گازسوز با راندمان بالا هست، استفاده از پنجره‌های دوجدار هست در منازل، استفاده از لباس گرم در محیط خانه هست، استفاده از پرده در پشت پنجره هست، و نهایتاً این مواردی هست که به صورت خاص میتونیم با در حقیقت رعایتش از طرف مشترکین ما توی مصرف گاز صرفه جویی بکنیم. قطعاً اولویت شرکت گاز تأمین بخش خانگی هست، یعنی در شرایطی که ما اگر بنا به ملاحظاتی محدودیتی در به اصطلاح تحویل گاز به استان رخ بده، عمدتاً بخش خانگی رو ما در اولویت قرار خواهیم داد و ممکن هست در بعضی از موارد به صورت خاص یه محدودیتی در صنعت و نیروگاه اتفاق بیفته که خب این اجتناب ناپذیر هست و انشالله شرایط رو رقم خواهیم زد که این حتی محدودیت گاز صنایع و نیروگاه هم به حداقل ممکن برسه.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم، حتما وعده میگیریم از شما که توی روزهای آینده باز هم درباره این موضوع و جزئیات موضوعی که فرمودید هم صحبت بشیم.
در خدمتتون هستم،
پیروز باشید. متشکرم، خدا نگهدار شما. خب به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم، متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید با صبح گفتگو رادیو گفتگو. به ویژه دوستانی که برامون پیامک فرستادن، درباره آلودگی صحبت کردن، آقای اخوت دولت رو مقصر دونستن، آقای فریدی گفتن سازمان حفاظت محیط زیست، جناب مروتی، آقای مینایی، و آقای همتی هم دولت، خانم جباری، آقای اقدامی و آقای حبیبی مدیرانی که فاقد تدبیر تو حوزه محیط زیست هستند و مقصر دونستن. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا فردا دوشنبه صبح گفتگوی دیگه، خداحافظتون.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر، خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. صبح گفتگو رو همکارانم تقدیمتون کردن، امیدوارم که مورد توجه واقع شده باشه. ساعت 8:22 است، با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم، نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
روز بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم و انشالله اتفاقات بسیار قشنگی در انتظار یکایی که شما هموطنان عزیز باشه. هر کجای میهن عزیزمون که هستید، بهترین و نابترین لحظه ها رو سرشار از آرامش براتون آرزو میکنیم. دوستان عزیز، چنانچه در مورد برنامه های رادیو گفتگو پیشنهاد، نظر و یا نقد و نکته ای مورد نظرتون هست که لازم میدونید حتما با برنامه سازان این شبکه رادیویی در میون بگذارید، از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر می گفتم.
از سبا هر دم مشام جان ما خوش می شود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه IR مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
با افتخار در خدمت شما هستیم در بخش صبحگاهی برنامه های رادیو گفتگو و انشالله که شما هم فرصت شنیدن برنامه های این شبکه رادیویی رو داشته باشید و ما رو همراهی کنید. 25 دقیقه از ساعت 8 صبح رو سپری کردیم. روزی بسیار خوب، پر از موفقیت، پر از شادی و البته از همه مهمتر پر از سلامتی برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
چقدر خوبه که وقتی روزمون رو آغاز میکنیم با هدف فرستادن انرژی مثبت برای دیگران، با لبخند زدن و با خوشرو بودن با دیگران مقابله دیگران قرار بگیریم و البته سعی کنیم که انرژی مثبت بفرستیم برای هم دیگه تا اون انرژی مثبت به خودمون هم برگرده و بتونیم روز خوبی رو برای خودمون و برای دیگران هم رقم بزنیم. میدونم خیلی از شما شنوندگان عزیز امروز صبح وقتی که از خواب بیدار شدید اولین کاری که کردید شکر خدای مهربون رو به جا آوردید که یک بار دیگه به ما فرصت زندگی کردن و استفاده کردن از امروز رو بهمون داده. انشالله که قدر این لحظه ها رو بدونیم، قدر امروز و هر روزمون رو بدونیم و همه با هم بگیم خدایا شکرت که امروز هم زنده ایم، نفس میکشیم و در کنار عزیزانمون هستیم.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
دوستان عزیز شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو حتما به خاطر دارید، 162. از تهران و همه نقاط کشورمون میتونید با این شماره حتی بدون شماره گیری 021 با این شماره تماس بگیرید و در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظر خودتون رو اعلام بفرمایید و اگر نقد و پیشنهاد و خلاصه نکته مورد نظرتون هست میتونید از این طریق هم با ما در ارتباط باشید و به ما بگید که برای بهتر شدن برنامه ها به نظر شما چه کار باید کرد. دوستان عزیز رسیدیم به ساعت 8:30 در این ساعت بیقاب بینقاب رو تقدیمتون میکنیم.